آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. افغانستان کشوری که پس از بازگشت طالبان به قدرت و خروج کامل نیروهای بین المللی در وضعیت دشوار اقتصادی قرار گرفت، به تازگی صحنه زلزله مرگبار و ویرانگر بود. هزاران تن کشته و زخمی شدند و بیش از 12,000 تن هم بی سرپناه. برخی از کشورها و سازمانها از کمکهایشان خبر دادند. از جمله قطر، یک هیئت این کشور چهارشنبه وارد کابل شد برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان. شماری از شهروندان افغانستان هم گفتند که به زیان دیدگان کمک می‌کنند. اما زیان دیدگان در چه وضعیت هستند؟ بیایید اینجا بشنویم.
داخل طول سرپناه نلری،
مردم سرپناه ندارند. شب می آید اما اینها به هر چیزی نیاز دارند. آب آشامیدنی، مواد خوراکی، سرپناه و به هر چیز نیاز دارند. این یک ماتم بزرگ است که من بیان کرده نمی توانم.
استقرار نشکولم.
در طول خلق چکم پات دی و ژوند دی دا د کورونا څخه بهر دی.
تمام مردمی که پس از زلزله زنده مانده در بیرون از خانه ها بسر می برند. خانه ها به حد تخریب شدند که دیگر قابل زندگی نیستند. تمام مردم به بخش های هموار و جاهای خالی و محلاتی که احتمال فرو ریختن سنگ از کوه ها باشد جمع شدند. امروز عصر باز هم زلزله شد که از کوه ها و قسمت های بلند سنگ های زیاد پایین افتادند و خانه هایی که در زلزله قبلی قسمت آسیب دیده بودند کاملا تخریب شدند.
نپاتیر زلزله که زیان منشی و غم ویجار شو.
از ولایت کنر، از ولسوالی چوکی، درای دیوگال، از قریه سیره، از جمعی جهانی و همه مردم میخواهم که هر قدری که زود میشه برای ما خیمه و مواد غذایی و دوا برای ما برسن.
سازمان ملل متحد کمک اضطراری 5 میلیون دلاری اعلام کرده، اما کمک های جامعه جهانی تاکنون بسنده بوده. چه شود که کمک ها به موقع در اختیار مستحقین قرار گیرد؟ برای بعض در این مورد از آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و سید اشرف سادات، آگاه امور افغانستان و منطقه دعوت کردیم. میمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. جناب حافظی، بیاین با شما آغاز بکنیم. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا گفته که در پی این زلزله مرگبار بیش از 12,000 نفر هم بی خانمان شدن. با توجه به وضعیت موجود و شرایط کنونی افغانستان، به نظر شما کمک‌های جامعه جهانی و نهادهای بین المللی چقدر مهم هست که به موقع و به گونه لازم به محل فرستاده شود و برسه؟
سلام و تمنیات نیک به خدمت شما همکاران گرامی تان، میهمان محترم برنامه و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آزادی. قبل از این که به جواب سوال شما پردازم، باید یک چیز تصحیح کنم و اوی است که امی انتخابات اخیر را که ما کده بودیم و دو برای ریاست این که با هیئت مدیره آمدم، امی روز شنبه به پایان رسید. امی روز شنبه به آمدن من به افغانستان به خاطر امی بود که هیئت مدیره و سر انتخابات آمده بودیم، جای خود با یک هیئت مدیره جدید در روز شنبه خالی کردیم. و دیگه ما حالی وزب هیئت مدیره نیستم، البته با حفظ روابطی که با اتاق دارم، با ایمان رئیس سابق اتاق، با ایمان وزب مؤسسه،
بله،
از دور جدید اتاق دیگه وزب هیئت مدیره تیتل من نیست. به این اساس در موارد که لازم باشه با همکارای خود مشوره میکنیم، در کاری شان هستیم.
بسیار.
ولی مسئولیت رسمی را که به عنوان وزب هیئت مدیره داشتم دیگه از روز شنبه به طرف، یعنی از تاریخ آخر ماه آگوست،
بله،
اول سپتامبر دیگه نیست مسئولیت باید.
بله.
این را میخواستم بگم براتون.
تشکر.
در مورد از این که کمکایی که شده از طرف جامعه بین‌المللی بسیار ناچیز است و خوشبختانه در عوض از او به شکل بی‌سابقه کمک جامعه تجاری افغانستان و مردم عادی مملکت بسیار چشمگیر است و بسیار زیاد است. یعنی تقریبا میتونم بگم که 8 برابر کمکی که 1 میلیون از یا دیگر کمک کردن تقریبا سطور قصیر افغانستان تا بالی 30 میلیون داره کمک کردن. و خوبیش دهید که کمک ها همیال چیزاش رسید. یک مقدار از خبر ساختن خانه است، خانه های دایمی بشان از مناطق امنتر است که زخیز نباشه، ولی آب و خوراک و پوشاک و خیمه و گفا دمو مراکز توزیع و دمو کمپای که ساخته شده برده شده و نیازهای اولی مردم با کمک خدا و خود مردم افغانستان و که سکتور خصوصی است و هم کمیته دولتی که ساخته شده و اونا تسهیلات فراهم میکنن. وزارت دفاع هم در بعضی جای صاحب المرور مسئله ترانسپورت هوایی را بود در گرفته و خوشبختانه مردم تشنه و گشنه باقی نمونده. اما از جامعه بین‌المللی کمکاشون وعده شده تا بار به قدر کافی نرسیده و میرزی از خواهری که خودشون داشتن از اون میرم دوزه کمک روان کردن تا باری.
بله.
دیگه کمکای دیگه نوز نرسیده. معاون وزیر همکاری اقتصادی قطر هم اونجا آمده خانم و هم وعده کمکای زیاد کردن. همیز معلوم نیست که چقدر مقدار شده این نکردن.
بله.
از امارات متحد عرب هم یک اندازه کمک صورت گرفتن و دیگه کشورام گفتن بعضی ها کم بعضی ها زیاد، ولی سکتور خصوصی همتش بسیار خوب بود و دمیتون با شما درد میدارم در حدود 2 میلیارد افغانی که معادل 30 میلیون دلار میشه اینا به صورت مستقیم و از طریق اتاق وعده کمک کردن.
بله.
و یک نقطه هم پرداخت.
بله. و بریتانیا هم 1 میلیون پوند کمک فوری به زلزله زدگان افغانستان چند ساعت پس از وقوع این زلزله اعلان کرد و وزیر خارجه بریتانیا گفت که این مبلغ برای رساندن خدمات فوری صحی و دیگر کمک‌های حیاتی به مردم مناطق آسیب دیده اختصاص پیدا می‌کند. آنسو میرویس عزیزی تاجر و سرمایه‌گذار افغان هم وعده کرده که 500 میلیون افغانی برای کمک به آسیب دیدگان اختصاص می‌دهد. البته بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان هم وعده کمک کردن. اما در پهلوی این همه جناب حافظی، چقدر فکر میکنین مهم هست که جامعه جهانی هم کمک بیشتر بکنه؟ فکر میکنین این 30 میلیون دلار را که شما به اشاره کردین پاسخگوی نیاز کنونی هست با توجه به عمق و گستردگی این رویداد؟
ما میخوام خدمت شما عرض کنم که ابعاد فاجعه بسیار زیاد است، بسیار کلان است. بعضی قریه ها بسته از بین رفته و یک تعداد زیادی هنوز هموطنان ما در زیر آوار و یا در زیر ویران های خانه خود باقی ماندن که هنوز زیرخستان کشیده نشدن و جریان دارن. شاید متاسفانه تلفات زیادتر بوده باشن. به این ترکیب ما در یک موقعیتی هستیم که فقط ما به خاطر ازیری بستم برتان که در موارد مشابه جمع کمک های سکتور خصوصی به 2 یا 3 میلیون دلار میرسید. این 10 چند رشد نشان میدم. یعنی به این معنی است که توانایی سکتور خصوصی افغانستان بیشتر شده، سخاوت و همبستگیشان زیادتر شده و این هنوز جریان داره، هنوز دوام داره. اشخاص
بله. خب ظاهراً صدای آقای حافظی شنیده نمیشه. کوشش میکنیم که قطع شد البته تماس تلفنی ما با ایشان. جناب سادات شما هم بسیار خوش آمدین. البته در این برنامه یک مهمان دیگر هم داریم، شادنور مظلومیار، هماهنگ کننده کمک های مالی دکانداران محلی برای زلزله زدگان، که اونا را هم خوش آمدید میگیم. جناب سادات، شما کمک های بعد داده شده از طرف کشورها و سازمانها با زلزله زدگان را چطور میبینین؟ بعضی ها به این باور هستن که به حد نیست که انتظار میرفت، یعنی زمانی که مقایسه میشه با سالهای قبل کمک ها به شکل چشمگیر کاهش یافته. تبصره شما چیست؟ جناب سادات صاحب مایکتون بخیر خاموش است.
بله بله. سلام علیکم، روز شما و همه شنوندگان ما بخیر. بسیار سپاسگزارم از دعوت شما. اجازه بدیم که پیام تسلی هد و قمشریکی داشته باشم با تمام مردم رنج دیده، داغ دیده و زجر کشیده افغانستان، مخصوصا کسانی که بیترین عزیزان خود در این مصیبت بزرگ از دست دادن. امیسه ببینیم، مردم افغانستان خوشبختانه، مردم اگر ما بیایم از بحث مردم شروع کنیم، مردم معتقدیم و همیشه در بحث‌های ملی دست دوستی و همدلی و کمک به طرف هموطنان خود دراز میکنم. خوشبختانه میتونیم بگیم که با اتفاق افتادن این زلزله غمگین مردم بشتافتم. در از اولین ساعت از مردم ولایت ننگرهار شروع، کابل و غرب و شرق همه به کمک شتافتن و تقریبا نقش سازمان‌های محلی و نقش مردم محلی و اتحادیه‌ها، همان طوری که جناب استاد حافظی گفتند، جامعه تجاری افغانستان به شدت پررنگ بوده. ولی خود سازمان های بین المللی هم تا حدی که من خبرار پیگیر بودم از اول سپتامبر تا اکنون زیاد کمک های وعده دادن. خب خوشبختانه صلیب سرخ کمک های زیادی دریافت کرده و در افغانستان داره هماهنگی میکنه. هلال احمر افغانی همچنان، سازمان صحی جهان آمدگی خود برای تداوی بسیاری از مجروحان شروع کرده و دیگه سازمان های بشر دوستانه، IRC و اسلامیک ریلیف و نادای دیگی هم بودم که کمک های وعده دادن. خود سازمان ملل متحد هم یک کمک استراری 5 میلیون دلاری فکر میکنم وعده داد. اتحادیه اروپا چنان و انگلستان و هند و ایران و اینا هم، حتی کره شمالی و ژاپن، و شما دیدیم یکی از وزرای دولت قطر هم آمد. ولی خب مشکل اصلی متاسفانه در نحوه تنظیم کمک ها هست.
خب تماس آقای سادات هم قطع شد. همکارم بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میگه که آقای مظلومیار را هم نداریم، تماسشان قطع شد. برمیگردیم به جناب حافظی صاحب.
بله،
خوشبختانه تماس فکر میکنم دوباره برقرار شد.
بله شما بیرون شدیم. خب همیشه یعنی کمک ها هست اما به تناسب گذشته نیست. متاسفانه افغانستان، من نمیدانم که چرا از اولویت دنیا داره خارج میشه، در حالی که امی واقعا مصیبت بسیار بزرگ بود. کمک ها به نحوی که باید نیست، اما یک مشکل بسیار جدی که همیشه هست در قسمت تنظیم و ترتیب.
بله.
کمک ها و بندی کمک ها.
سادات صاحب بسیار ممزد میخواییم، بدون شک یک سوال اساسی هم توزیع منصفانه و به موقع کمک هاست تا به مستحقین برسه. بدون شک در این مورد هم از شما تا لحظات دیگر میپرسیم، اما شما گفتین نمیدانین که چرا کمک ها کاهش یافته. خب شما میفهمین که یکی از شرطهای اساسی و اصلی جامعه جهانی برای رسمیت شناسی حکومت طالبایی است که یک کابینه تشکیل بتن که در او همه تقریبا خود را ببینن و در پهلوی از او تأکید میشه بالای رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنا و دخترا در افغانستان زیر حاکمیت طالبا. فکر میکنین این چنین موارد چقدر میتونه تأثیر گذار باشه بالای تعامل جهان با حاکمان فعلی افغانستان؟
ببینید، من فکر میکنم که هرچی گفتگوها داغتر شد و کنفرانس ها و گفتمان های بزرگتری در این زمینه برگزار شد، متاسفانه دو طرف به هم نزدیک نشدم. طالبا از همون ابتدا تا حال هیچ کدام از کامنت های جدی جامعه جنی قبول نکردن و متاسفانه بر همان تبل اصلی خود کوبیدن، همون راه و روشی که برای خود ترسیم کردن، همون چیزی که 20 سال در حقیقت در میدان جنگ در اختیار داشتن، همون داستان امروز در عرصه حکومت دری هم وجود داره. شما میدانیم که وقتی شما میاییم اعلان جنگ با دموکراسی میکنیم، به این معنا هست که ما هیچ کدام از بنیان‌های دموکراسی که حقوق بشر است، آزادی بیان است، مسائل دیگه ای هست، اینا قبول نداریم. اما اگر مثلا واقعا جامعه جهانی بیایه بحث همچون مواردی رو مطرح کنه، این موضوعات به فکر میکنم باید جدا از بحث‌های مسائل دیگه حقوق بشری باشه، چون کمک بسیار عاجل و کلی به این مردم نیاز است. من فکر میکنم که باید نهادهایی که در این عرصه در حالات اضطرار میان کمک میکنن، اونها زودتر دست به کار میشدن. خب بدون شک متاسفانه طالبان و خواسته و مطالبات جمعی مردم افغانستان هم کمتر گوش دادن، در راستای تشکیل یک دولت فراگیر ملی هم کمتر تا کوشش کردن و هیچ کدام از گفتگوهای دوران تا حال نتیجه چندانی که همون روایت دید طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان تغییر بده به کرسی ننشسته. من فکر میکنم که این دغدغه متاسفانه هنوز هم هست، شکی وجود نداره که این هم هست، اما فراموش نکنیم که افغانستان آماده پاسخگویی به حالات اضطرار نیست. متاسفانه شما میدانیم که تا زمانی که نهادهای داخلی حداقل از ظرفیت نسبی برخوردار نباشن و در مرحله اول در راستای همچون مشکلات پاسخگویی آنی و خوبی و قابل قبولی و نسبتا مناسبی نداشته باشن، کمک‌های خارجی هم نمیتونه در گونه درست دوا کنه. این منطقه کوهستانی هست و اداره حالات اضطرار افغانستان متاسفانه یک اداره منفعل است. در راستای زلزله هرات و اخراج مهاجران و موارد دیگه‌ای که بوده، ما دیدیم که اینها پاسخگوییشان
تشکر.
اگر حضور مردم نبودیم متاسفانه نمیتونست خیلی کارساز باشه.
بله، در مورد هرات هم حتما اگر شما فرصت کردین بیشتر از شما میشنویم. خب جناب مظلومیار، شما هم خوش آمدین. چند بار تماس ما با آقای مظلومیار قطع شد، برمیگردیم به آقای حافظی. حافظی صاحب، در مورد این که چرا کمک‌های جهانی در چنین موارد کم هست نسبت به سالهای قبل، شما بیشتر می‌دانین، شما چه عوامل و فاکتورهایی را فکر می‌کنین در عقب این وجود داره؟
بیشتر صدای شما صحیح نیامد، خب ما فهمیدیم که چرا کمک ها کم شده. همین رو پرسان کردیم؟
دقیقا. بله، یا شما سالای قبل بیاد دارین کمک ها بدون شک به شکل چشمگیر ادامه داشت، بیشترم به چند مورد اشاره شد، اما دید شما چگونه است؟ چه فکر میکنین چه عوامل اصلی در پی کاهش این کمک ها در این چنین موارد مهم وجود داره؟
خب یک چیز باید به خدمت شما عرض کنم که قبلا هم میره گفتیم که کشورها از طریق یارانه و کمک خارجی نمیتونن که دردهای خود دوا کنن و پای خود استاد شوند. باید افغانستان به پای خود استاد شوند، مستحق این نیست که همیشه دستی گدایی به طرف دیگر را درست کنن. و همین رخدادهای اخیر نشان داد که اولویت های دنیا تغییر میکنن. مؤسسات خیریه یک پول اختصاصی دارن که به کشورهای میتن که برشان اولویت درجه اول دارن. و میال مسئله غزه هست، مسئله گشت دویر، مردم به مواد غذایی دسترس ندارن و مردم ها قرن 21 از گرسنگی اطفال میمورن. در اوکراین هم جنگ است و در مناطق دیگه هم، در لبنان و در جاهای دیگه هم و در افریقا هم خوشحالی است. همین کمک ها تقسیم میشه برای کشورهای مختلف و افغانستان یک وقتی که در میراق توجه جامعه بین‌المللی قرار داشت، چون عسکراشان دیگه بود و منافعشان دیگه بود، اینا ترجیحاتشان بسیار زیاد بود برای افغانستان. ولی حالا فعلا افغانستان در ردیف کشورهایی است که همتای کشورهای افریقای غربی و بعضی کشورهای دیگه که به درجه دوم یا سوم اولویت قرار دارن. به این اساس در مجموع هم کمک جهانی کم شده، از جمله کمک های ایالات متحده آمریکا، حتی مؤسسه USAID خودش تقریبا در حال تعلیق است و آمریکا بزرگترین کمک کننده برای نه تنها برای افغانستان، برای بسیاری کشورهای دیگه بود که اونا ایره تجدید نظر میکنن. هنوز برنامه جدید کمک های بین المللی خود اونا تنظیم نکردن، مثل که بعد جنگ عمومی جهانی دوم USAID اداره کمک های بین المللی ایالات متحده آمریکا عمدترین کمک کننده بود که از طریق سازمان ملل و به شکل مستقل یا خودشان بودجه بسیار کلان داشتن و به دنیا کمک میکردن.
بله.
ولی اون کمک وجود نداره از وقتی امیر ریاست جمهوری دور جدید آقای ترامپ و یا اون کمک را قطع کردن.
بله.
به این ترتیب خب عملا نه تنها برای افغانستان بله به کشورهای دیگه هم این کمک ها کم شد.
بله. اما جناب حافظ بسیار ما معذرت میخواییم، خب با توجه به صحبتهای آقای سادات، خب بدون شک تغییر در جهان به میان آمده، اما اقداماتی را که طالبان هم انجام دادن باور بر این است که سبب شده تا علاقمندی کشورهای بزرگ نسبت به افغانستان کاهش پیدا بکنند. آقای حافظی صدای مرا میشنوین؟
صدای شما را آنی شنیدم پیشتر که همون که 5 میلیون شنیدم باز باقی شده گرد نشنیدم.
بله، ما گفتم که با توجه به صحبتهای آقای سادات بدون شک طالبان هم کارهای کردن، اقدامات را انجام دادن که باور بیست که سبب نارضایتی و ناامیدی کشورهای بزرگ شد. و این چقدر فکر میکنین مهم است که طالبان هم در چنین موارد یک مقدار از موضع گیریشان
این موضوع به نظر ما یک بشر دوستانه است و این کدام پروژه انکشافی یا کدام برنامه کمک برای دولتداری یا تمویل برنامه های اقتصادی حکومت نیست. این یک مسئله بشر دوستانه در شرایط مصیبت به ملت افغانستان است و ای که ای نمیتونه محدود یا ای مشروط به این شبه که حکومت چی شکل داشته باشد. تحتی هر شبه که تحتی هر حکومتی این کمک ها باید داده شده، بخاطر از این اشخاص که در زیر خاک ماندن و منتظر از این نمیشینن که رفورم در حکومت بیاید. لازایی نباید به این مسائل مشروط بسازن. کمک های بشر دوستانه تابع سیاست های حکومت ها نیست، یه مربوط به اون حجم فاجعه است و مربوط به ملت اون کشور است و ملت ها در اینجا هر حکومتی که باشه اینا نیازهای خود دارن، ضرورت های خود دارن و مشکلات خود دارن. لحاظ جامعه بشری من فکر میکنم که در این مورد سخت نمیگیرن، اما به صورت عمومی کمک ها کم شده. تا یک پیشتر هست کردم که مثلا کلانترین اداره کمک دهنده جهان اداره کمک های بین المللی ایالات متحده آمریکا بود که او کل کمک ها قطع کرد، به غیر از موارد استثنایی که خود رئیس جمهور اگر فوق‌العاده بود یا وزیر خارجه از او یا کنگرس لازم ببینه کمک میکنن، در غیر از او کمک های منظمی که داشتن، برنامه هایی داشتن و از پیش او را تعیین میکردن و او را تمویل میکردن و برای بودجه میگرفتن از کنگرس، او گفت نیست.
بله.
به این اساس این کمک ها کم شدن و جای شک نیست که رشد اقتصادی در هر کشور نیاز به یک بستر مناسب سیاسی داره. یکی بله. از پیش شرطهای سرمایه‌گذاری جهانی هم همین است که باید بنیاد حقوقی وجود داشته باشه، باید قوانین وجود داشته باشه، باید شفافیت وجود داشته باشه و در پهلوی از او باید منشور سازمان ملل متحد و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر و چیزهایی را که افغانستان به عنوان عضو سابقه دار سازمان ملل متحد او را امضا کرده و کنوانسیون های مربوطه را امضا کرده به او متحد باهند.
بله.
و این مثلا درست است که در مورد انزوای اقتصادی افغانستان و عدم تمویل پروژه ها و برنامه های که قبلا پول میداد دنیا را نمیده.
بله.
و همچنان مؤسسات مالی دنیا مانند بانک جهانی IMF و بانک انکشاف آسیایی و همچنان امریک کردت بانک های مانند سویس کردت و یا ایزان بانک های دنیا اینا حتی با ما قرض نمیدن و این مشکلات از برای رشد مالی بسیار کلان در رای رشد اقتصادی ماست و می اساس افغانستان نه به غیر از یک کشور هیچ کشور دیگه به رسمیت نمیشناسه.
بله.
عدم رسمیت حکومت خودش سبب بسیار مشکلات فراوان به سطور خصوصی و به جلب سرمایه گذاری میشه.
بله.
اما خوشبختانه با واسطه این مشکل وظایف را که برای تامین معیشت مردم و به تامین واردات صادرات و تولید داخل مملکت است با دگر
آفیز صدای شما قطع و وصل میشه، شنیده نمیشه.
بخش خصوصی افغانستان سرمایه‌گذاری
کنم. بله. آفیز صدای شما قطع و وصل شد. خب تا زمانی که صدای شما دوباره کیفیتش بهتر میشه اجازه بدین که ما چند تماس را هم داشته باشیم از مخاطبای ما منتظر ماندن. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
خوش باشه. سلام بر شما، سلام بر جناب حافظی صاحب و مهمانای برنامه شما.
خوش آمدین.
یک تسلیت برای شهدای امی حادثه کند او مریضان از خداوند جل جلاله خواهان هستم که شفای کامل نصیبشان بگردن. واقعیت حادثه طبیعی که در افغانستان رخ میداد پای هم که در ولایت خوست بود، در ولایت هرات و در ولایت ننگرهار در واخر بسیار یک حادثه غم‌انگیز و تکاندهنده است. از تمام مردم مظلوم رنجیده افغانستان سپاسگزاری میکنیم که در این اواخر واقعیت از روی اتفاق و اتحاد و همبستگی و همدلی و هم نظری خود گامای خدایی و اندلایی و حقیقی برداشتن که در این ولایت هلمند هم ما شاهد هستیم که چندین جایها صندوق ها گذاشته شده به خاطر این مردم ها یک پول جمع‌آوری میکنه.
بله.
ولی متاسفانه است ما در مصوبت های خودتان هم یادآور شدیم که از سازمان ملل متحد ما مردم افغانستان تا حد و اندازه راضی نیستیم، بلخصوص در این سالهای اواخر که چندین حادثه از قبیل سیلاب و از قبیل همین زلزله و اینا ما متحمل شدیم. واقعیت یک کار بنیادی و اساسی نکردن به ما مردم مظلوم و بیچاره.
بله، بسیار زیاد تشکر از تماستان. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
خوش آمدین صاحب، مهربانی خود معرفی کنین و کوتاه لطفا اگر سوال دارین از مهمانای ما یا نظر دارین میشه مطرح کنین.
زنده و سلامت باشید احمدی صاحب. احمدی احمدی صاحب البته نظر ما در مورد این تماسای احمدی صاحب که در پروگرام جدید بازمین کالا گلا زیاد میباشه من ملاقات کمک ها میکنم این کمک ها باید تو بدرد شوه احمدی سب بایدن بیدیم که یکی دوسته ما اگر تیر شوه باید بیدیم مازیم دمائیدان این مناکت که دیگه نکنم دمیر تا حکومت خیلی کشو بکنه که نهادی بیرونی هسته که دمونسته هسته همی دیدار از زخیره بکنه این افحانه خود بیدیم که خانه و پسنه نداره یعنی با زمستان هسته کنه آباد تو دیار سمی وصفه یک خانه و تجویر شوه
بله، بسیار زیاد تشکر از تماستان. فکر میکنم یک مخاطب دیگه هم روی خط است. باز برمیگردیم به میمونان ما. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام احمدی صاحب. سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. خدا کنه که روغ و جور بشه. عبدالحد عطل هستم از ولایت هلمند.
خوش آمدین عطل صاحب. شما در مورد کمک رسانی به زلزله زده ها در شرق افغانستان چی فکر میکنین؟ چقدر مهم است که کمک ها به مستحقین برسه؟
قربان شما احمدی صاحب، ما خودم در ذریعت بلد نیستم. ما هم خواهش میکنیم از افغانا که مثلا در امو زلزله ها که امو افغانا متضرر شده بعد در امو کمک میکنه. احمدی صاحب صدای مرا داری؟
بله یا بله، مهربانی.
خواهش اجتماعی است از حکومت، از بنسټای خیریه که میگه چې مثلا کمک ها در افغانستان در امو زلزله شده.
خب متاسفانه این تماس هم قطع شد. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب سادات، شما پیشتر در بخشی از صحبتهایتان اشاره کردین به مسئله شفافیت و این که کمک ها باید به مستحقین برسه. برخی از زلزله زده ها شکایت دارن که کمک ها به افراد مستحق در بعضی از موارد نرسیده. بیاین که نظر یکی از این افراد را بشنویم به شما برمیگردیم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
متاسفانه کمک ها آنگونه که لازم بود به نیازمندان نرسیدند. درخواست ما این است که یک میکانیزم برای توزیع کمک ها ایجاد شود تا مطمئن شویم کمک ها به کسانی که به شدت نیاز دارند میرسد.
جناب سادات، خب به نظر شما چرا زلزله زده ها هنوزم شکایت دارند از این که کمک ها به افراد مستحق نمیرسه؟ در بعضی از موارد 4 روز گذشت از این رویداد، به نظر شما مشکل در کجا هست؟
ببینیم، وقتی یک اتفاقی میفته مسلما مردم انتظار دارن تا به دورترین نقطه توجه صورت بگیره، ولی متاسفانه همیشه در افغانستان همیشه نه این مورد حرکت ها یا به اصطلاح بگیم پاسخگویی ها خیلی واکنشی بوده و خیلی احساسی عاطفی در ابتدای هر مشکل یک سر صداهای شده، اما به گونه بنیادی برای حل مشکل توجه صورت نگرفته. ببینیم، یک منطقه‌ای که زمین لرزه اتفاق افتاده متاسفانه منطقه به شدت کوهستانی هست، راه‌ها مسدوده و ای باعث شده که روند کمک رسانی دشوار بسازه، ولی خب ما انتظار داشتیم که به هر طریق ممکن از طریق هوا مسئولین امور ای امکانات داشتن، وزارت دفاع یا اداره مثلا حالات اضطرار از وزارت دفاع خواهش میکرد که رسیدگی صورت میگرفت. گزارش هایی که ما امروز داشتیم حتی به بعضی از دریاجات تا به حال مردم قدم نگذاشتم. این یک مثل موضوع دیگه، میزان کمک ها حقیقتا جناب احمدی صاحب کمه. وقتی گزارشی که هفته پیش نشر شد درباره دشواری های پروسه کمک رسانی به افغانستان، واقعا برای می شهروند افغانستان تکان دهنده بود که کمک ها به حد کاهش یافته که تنها 28% از تمام نیازمندی های پروسه کمک رسانی با حالات عادی برای مردم افغانستان میتونن سازمان های بین المللی داشته باشن. موضوع دیگه هم که خب یکی از جمله عوامل هم که جناب استاد حافظی ذکر کردم، و من فکر میکنم بیشتر از همه این موارد همین ضعف هماهنگی است در پروسه کمک رسانی. متاسفانه دقیقا همان طوری که شنونده عزیز ما گفت، یک میکانیزم درست پاسخگویی وجود نداره که انمی مثلا حضور همزمان چند سازمان به یک قریه، متاسفانه ولی در قریجات دوردستر کسی نرفته و متاسفانه روند کار بسیاری از مؤسسات هم به گونه ای شده که اونها میایم همون جای در دسترس مورد هدف قرار میدم، ولی در مسائلی که بیشتر هزینه داره و یا ترانسپورت سنگینتر میطلبه به اونجا توجه صورت نمیگیره. بنابراین همه اینا برمیگرده که همیشه باید نهادهای دولتی فعال باشن، اکتیف باشن، کمک‌ها سر و سامان بدن، نظم ببخشن و اجازه ندم که خدای نکرده به یک نفر خیلی کمک برسه و به دسترسی مجموعه کلانی از مردم از کمک‌ها وجود نداشته باشه. این یکی از جدیترین چالش ها هست و یک موضوعی که واقعا من خودم خود یکی از اعضای سازمان هایی که رفته کمک کنم صحبت کردم، حالا نمیدانم هنوز من گزارش مستندی در این رابطه ندارم، اون میگفت که متاسفانه خیلی هم ما نمیتونیم اعتماد کنیم و کمک‌ها به نهادهای دولتی بسپاریم. ما میبینیم که امکانات نهادهای دولتی بسیار کم است و پروسه اینها بسیار بوروکراسی هست و نمیتونه کمک‌ها اندل موقع به نتیجه برسه. بنابراین هر سازمان از آدرس خود شروع به کمک رسانی کرده، ماها صعب العبور، امکانات ترانسپورتی نیست، نقاط مورد هدف تقسیم نشده و اینا باعث شده که هنوز بعد از 3 روز ما شاهد ای باشیم که هی آمار تلفات به خاطر بیتوجهی به زیر آوار ماندن مردم و مسائل دیگه بلند بره و خیلی از دریاجات دوردست هنوز دسترسی وجود نداشته باشه.
تشکر. آفیز، به نظر شما مشکل در کجا هست؟ خب قسمی که ما شما شنیدیم، بعضی از آسیب دیده ها شکایت دارن که کمک ها به موقع در اختیار مردم قرار نگرفته. چه مشکل وجود داره؟ کیها کمکاری میکنن؟ خب در بعض از جاها مناطق صعب العبور است که روند کمک رسانی را کن میسازه، در بعض جاها هم محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بالای فعالیت نهادهای بشر دوستانه، به نظر شما چه عوامل دیگه وجود داره؟
ما خدمت شما عرض بکنم که امی مناطق زلزله زده طور که پیشتر آقای شهادت فرمودن بسیار مناطق دشوارگزار است، در ارتفاعات بالای 3000 متر وسط دریاست و قبل از این هم در اینجا، یعنی یکی از دلایل عقب ماندگی ما همی است که ما حتی در ولسوالی های خود یعنی جاده های میاری نداریم، سرک نداریم و در قریه ها بغیر از امون راه های بزره و امون راه های بسار عنانوی که دو آدم پالو دو پالو دو رفتن هم میتونه همیره خبره هاست، و اگر خانه ها میاری میبود و اگر از قبل محل اعمار خانه محاسبه میشد از لحاظ انجینری با 6 درجه 6.2 درجه ریشتر یکقدر تلفات نمی آمد. مثلا ما شما در کشورهای دیگه از جمله در ژاپن 8 درجه ریشتر زلزله می شد، چون و به اساس آسیب شناسی که داشتن خانه خود طور تنظیم می کنن که او چپن می شد، اما تو فلکسیبل است، حرکت می کنن و صدمات دو بسیار کم است. امی تلفات هم که صورت گرفته به دو دلیل زیادتر شد، یکی به دلیل از این که خانه ها میاری نبود، دومی که راه ها و زیر ساخت ها طوری نبود که به صورت عاجل کمک ها اونجا برسن. کمک ها در اون کمپ ها رسیده بودم روز اول، هم مخصوصا امی بخش خصوصی افغانستان با مردم عادی جامعه بسیار کوشش کردن، مثلا به اون کسایی که زخمی بودن برای انتقال از او به شفاخانه در روز اول بسیار طلب صورت گرفت و بر کشیدن میتا از زیر آوار و از همه خانه های ویران هم بسیار کار صورت گرفت. پیشترم به شما عرض کردم که وزارت دفاع ملی کماندوهای خود اونجا روان کرد و با هلیکوپتر او را دیسانت کرد اونجا پایان کرد، چون سرک نبود که ما از طریق پایان می‌رفتیم، در هماهنگی با همه کمیته‌های کمک رسانی دولتی ما تانستیم که بخش از کمک ها رو به اونا برسانیم، چون ما هلیکوپتر نداریم و با امکانات زیر نداریم، اونا همی کار کردن. همیانی هم در بسیاری از قریه ها اشخاص و افرادی هست که در زیر خاک ماندن و یا زنده یا مجروح یا میت ما کشیده نتانستیم.
بله.
و این سلسله دوام دارد.
بله آفیس با مزرد به نظر شما چقدر شفافیت و نظارت بر روند توزیع این کمک ها وجود داره؟ فکر میکنین بحث هایف و مایل در چه سطح هست در اینجا؟
ما در مورد کمک های بین المللی و کمک های دولتی خبر ندارم، به خاطر از اینکه ما هم قدر مصروف همین کارهای سکتور خصوصی هستیم، هم همین دوستای خود و همیان دمی 3-4 شب و روزی گذشته که فرصت برای که او مسئله بررسی کنیم نداریم، ولی خود سکتور خصوصی افغانستان پیسه خود خودش دزدی نمی کنه، یک آدمی که پیسه خودش می ده نمایندگی خودم روان می کنم برشو جا و اتاق تجارت هم که هست، یکی خود همو برد مرکزیش هست که در او خود شخص رئیس عمومی اتاق جناب آقاسب سید کریم هاشمی و معاونشان و معاونینشان کل در مجموع یک معاونشان شب و روز همراهش هست به نام آریان زرگای عظیمی از دوستای ما که تازه همین پوسته گرفتن، یک دو نفر معمولا شب هم اونجا هستن روز هم اونجا هستن، هیچ خانه خود نمیرن در دفترش هستن، یک کس دیگر هم که کمک بده مخصوصا از همین شرکت های تولید ادویه و شرکت های دیگه که وسایل ترانسپورتی دارن، هر لحظه اینا با اونا در تماس و ارتباط هستن و کمک میخوان، و یک نظارت از طرف خود کمک دهنده است، نماینده خودشون در اونجا است، باز نمایندگی اتاق تجارت در اونجا است، در ننگرهار هم نمایندگی اتاق است، در کنر هم ریاست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کنر وجود داره و دیگر اشخاص افرادی از جمله دوستای ما که وزی هچ مدیری قبلی بودن معاون اتاق بودن، مثلا خانجان الکوزه خود سرکانه است، از کنر است، دیگر اینا همونجا خوب چند نظارت دارن، با مردم محل ارتباط دارن و برای شفافیت و بر تامین خدمات درست و صادقانه کلی تلاش میکنن و دیگه که سکتور خصوصی خودش و پیسی خود رو پس دوزی نمیکنن.
بله جالب است، تشکر. خب آقای سادات، بعضی ها تأکید میکنن که این کمک های سازمان های بین المللی کمک رسان به زلزله زده ها در شرق افغانستان باید برسه، نه به دست طالبان. اما سوال مطرح میشه در شرایطی که افغانستان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه و طالبان هم کنترل را در دست دارن، چقدر امکان سوء استفاده از کمک ها به نظر شما وجود داره و چه نهاد باید پاسخگو باشد در این میان؟
ببینیم، متاسفانه همیشه هر فاجعه طبیعی که در افغانستان اتفاق افتاده مشکل اصلی همین پروسه کمک رسانی بوده، مخصوصا کمک رسانی عادلانه به موقع و اصولی کمتر اتفاق افتاده. تجربه هایی که خود ما در زمانی که در افغانستان بودیم و به عنوان فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی در پروسه ها دخیل بودیم، متاسفانه خب سکتگی هایی در پروسه کمک رسانی به وجود می آمد و همچنان دخالت هایی که بود و یک سری نهادهای مربوطه که عمو حوزه فعالیت خود به درستی نمیشناختم. چند مشکل بسیار جدی هست، چند اداره در درون دولت افغانستان هست که اینا گاهی وقتا همی فعالیتایشان خودی هم خلط میشه، یک اداره نمیدانه که کدام مسئولیت از کی است. آیا ما وزارت حالت اضطرار داریم، اداره علال احمر داریم و همچنان نهادهای دیگه‌ای که در این راستا هستند؟ حقیقتا بازم به شما میگم که اگر همین پای سکتور خصوصی در میان نمی بود، متاسفانه امو ابعاد فجایع در افغانستان همیشه زیادتر می بود. ما امیدواریم که اگر حالا ببخشید مشکلاتی که وجود داره بسیار جالبه، شما گفتیم وظیفه از کینه، وظیفه خب طبیعتا شما می دانیم که دولت و در کنار نهادهای مثل هلال احمر اینها نقش اساسی دارن در راستای کمک رسانی و پیاده کردن یک پلان کاری که بتونه در حقیقت کمک‌ها نظم بده، هماهنگی بهتر با سازمان‌های بین‌المللی صورت بگیره، همه قضا نیارن. فرض کنیم مثلا یک نهاد قضا بیاره، یک خوراک بیاره، یکی دیگه بیاره و در مسائل دیگه توجه صورت بگیره. حالا دیروز من صحبت که با یکی از بچهای هرات اونجا رفته داشتم، میگفت کاروان های پر از مواد غذایی است که این جدگی اینو کاربرد نداره، یا مواد غذایی آوردن که اینا فاسد میشه، در حالی که اولویت همچون چیزی نیست. ما موترهای غذا نمیتونیم از راه صعب العبور به بالای کوهستان ها ببریم و برای مردم توزیع کنیم. و شما ببینیم، یعنی در حقیقت یک ستاد باید در همچون موارد یک ستاد کمک رسانی ملی باید ایجاد بشه که همه کمک‌ها به یک آدرس مشخص برسه و از آنجا دستبندی بشه. متاسفانه قسمت عمده هم از کمک‌ها آماده به شکل یک نوع کمپانگونه میایه به مصرف میرسه، یا بیشتر به شما بهتر بگم به خاطر مسائل شبکه‌های اجتماعی و مسائل دیگه میایم قسمتی از کمک‌کار اینا توزیع میکنن. در حقیقت انمی پروسه ها ما رو به شدت آسیب زده که ما امیدواریم هماهنگی، تقسیم وظایف، شفافیت در حسابدهی، اولویت بندی و همچنان حالا که راه‌های خوبی وجود نداره، نهادهای مسئول در قسمت دسترسی به هموارکری جادال اقل که موتورسیکل و چیزای دیگه ای بتونم اونا برم و بیمارار انتقال بدن. این کارا باید صورت بگیره و شما گفتین که کمک‌های بین‌المللی کاهش پیدا کرده. ما امیدواریم که در راستای جلب کمک‌های بین‌المللی هم یک سر کارهای صورت بگیره. بازم من میگم متاسفانه
چه کارهای مثلا به نظر شما نوعی
پاسخگویی دولت طالبا در برابر همچون حوادث بسیار سطحی نگرانه بوده، متاسفانه عمیق به همچون مشکلات نگاه نمی کنم. خب شما می دانیم که باید یکی از معاونین رئیس الوزراء امروز ریاست ستاد مبارزه با ستاد کمک رسانی به دوش می گیری، امروز در خیمه من حضور می داشت. شما می دانیم که متاسفانه همچون چیزی وجود نداره و این باعث شده که متاسفانه ما هر روز در پروسه کمک رسانی سردوچار مشکلات باشیم. یاد شما باشه از امروز به بعد هر چی که ما و شما به طرف جلو میره، عدم دسترسی مردم، عدم شفافیت در شناسایی نیازمندان، عدم هماهنگی و عدم دسترسی به مناطق محروم باعث میشه که میزان تلفات بره بالا و نگرانی مردم هر چی که ما به جلو میریم بیشتر بشه. زمستان هم پیش رو هست و واقعا من فکر میکنم که منطقه زلزله شده به یک بحران به شدت سخت بشری سردوچار است.
بله بسیار زیاد تشکر آفیز. بعدمن شما صحبتهای سادات صاحب را شنیدین، روی شفافیت، عدالت و هماهنگی تأکید میکنن. شما عملا فعلا در افغانستان هستین، چقدر فضا مساعد هست؟ آیا آنچه را اینا انتظار دارن و پیشنهاد میکنن در افغانستان فعلی عملی هست به نظرتون؟ حافظ صاحب صدای شما را نمیشنیم.
جناب آقای شهزاد زدن یک بخش از حقیقت است. چرا وای عرض کنم به حضور شما که امی عقب ماندگی عام کشور ما در مجموع نبود زیر ساخته ها، نبود جاده ها، نبود ترانسپورت هوایی منظم و بیچارگی هایی که ما داریم، حتی گفتم بیشتر که سرک ما نداریم تا اونجا کمک برسانیم، اینا همگی هست، همگی مشکلات وجود داره. این مشکلات ما نمیدونم چیم پوچی کنیم و اختلاف جامعه بین‌المللی و حکومت موجود امارت اسلامی افغانستان هم یک چیز معلوم است و ای از این شمس است و محدودیت ها وجود داره، در این زمان تحریم ها وجود داره، عدم موجودیت رسمی دولت از بغیر از یک کشور، کشورهای دیگه هنوز حکومت افغانستان به رسمت نشناختن، با واسطه تعاملاتی که دارن این سطح تعاملات یک سطح ایدئال نیست. حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان در عرصه بین‌المللی از منافع اولیای مردم دفاع کرده نمیتونه، به خاطر از اینکه در سازمان ملل متحد افغانستان نمایندگی نداره، در کشورهای مقتدر مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای دیگه اتحادیه اروپا ما نماینده رسمی سفارت نداریم، در بعض جا سفارتهای ما بسته است و داره تعلیق است و این تمام از این برمیگرده به این که ما از منابع مشروع کمک استفاده کرده نمیتونیم. یک چیزی برام توصیه پایدار در سازمان ملل متحد است تا سال 2030 او دوام داره و افغانستان یکی از دریافت کننده‌های بسیار مهمی همین کمک‌ها بود، ولی که در 4 سال گذشته از اون کمک‌ها ما بهره‌مند نشدیم به خاطر از اینکه افغانستان یک بستر سیاسی مناسب را که به قول از او باید فراهم میکرد فراهم نکرده. به این خاطر مشکلات فراوان است، ولی بحث رضی است که از همین خاک جهانی دیگری ساختن است. ما با این شرایط، در این شرایط محدودیت، در این شرایط تحریم، در این شرایط عدم موجودیت رسمیت، همین مصیبت واقع شده چی باید بکنیم؟ در همین باید ما دقیق امو کوتاه‌ترین را و مفیدترین را باید پیدا کنیم و به این اساس پیشتر برتون عرض کردم که کمیته یک سکتور خصوصی داره، یک کمیته نیست، چندین کمیته است. مثلا همی بنیاد خیریه دوست و همکار عزیز ما جناب میرویس عزیزی اوتک که گفتم اول 500 میلیون نفری گفته بود بعدن او را زیادتر ساخت، او خودش در پالی بسیار دیگی سکتور خصوصی افغانستان تیم خود داره و تیم خود برای ارزیابی روان کرده و این که چقدر پول برای کمک ها آنی و ضروری کمک کنه و چقدر از این بر بعد برای ساختن خانه ها و گپا
بله
بکنم با تفاهم با همون کمیته حکومتی که در اونجا هست، اینا همه هم هستن و کار میکنن. بله. اتاق هم مزارت
میکنن، بسیار ما مذرد میخواییم،
دفاتر داره در ننگرهار و دفتر داره در خود کنن. دوستای ما همونجا شوارو گفتم پیشتر که رئیسی اون اتاق داره بسید آقای شمی همونجا هستن.
بله.
کار میکنن.
حافظی صاحب صدای مرا میشنوین؟
و دیگه همکاران ما در بخش عامل همگیشون تقریبا تمام کارهای روتین خودم ماندن، یعنی 5 روز است که عمدتاً مصروف جمع‌آوری کمک و انتقال کمک و یافتن راه‌های
حافظی صاحب
سریع و کمک. بله.
بسیار معذرت میخوایم. در بخش از صحبت‌های آقای سادات واژه کمپاین به کار رفت. مثلا بعضی ها باور به این دارن که بعض از چهره ها در چنین فرصت های می آین از کمک، از پول و اینا حرف می زنن و گفته میشه که بیشتر شاید جنبه نمایشی و کمپاینی داشته باشه، یعنی مردم ندیدن که واقعا این 500 میلیون افغانی اونجا در اختیار مستحقین قرار گرفت یا نه. چطوری را میشه مردم باور کرد به نظر شما؟
اتر است که یک مردم قضاوت بر سر گپ ما نمیکنه. ده گپ خوب بعضی آدم ها دنیا را فتح میکنن. شما در این فیسبوک ها که برین آدم ها از لحاظ تیوریک دنیا را گل و گلزار میسازن، ولی در عمل اگر بگین که یک صد افغانی به برادرت در افغانستان نان خوردن نداره، روان که از آمریکا یا از جرمنی دمو امساق میکنن گاهی، همین کار نمیکنن. گرچه 2.7 میلیارد افغانی دلار سالانه، مطوری که قبلا در میرادی شما گفتیم که همه که ما محاسبه که دارم 2.7 میلیارد دلار سالانه افغان های مقیم خارج در دو سال گذشته به افغانستان روان کردن، به کمک به خانوادهشان بوده، کمک به مستحقین بوده، فطر روزه بوده، یک چیزای دیگه بوده، بر قربانی روان کردن، بر خرید اماکن رهایشی یا تجارتی روان کردن. خب هر صورت این 2.7 میلیارد به کشور غریب
بله
میتونه که برای بیلانس اسواریش و برای بالارفتن قدرت خرید مردم کمک کنند.
بله.
فرار کردن. ولی ما براتون میگم که در اینجا کسایی که کمک کردن، مثلا از جمله همین بنیاد دوست ما میرویس عزیز اوتک در زلزله زدای هرات هم 200 میلیون افغانی وعده کمک داد. ما در وقت اینجا نبودم، اما هر لحظه از طریق اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات که دوستای ما هستن، رئیس و اعضای هیئت مدیره از و در جریان قرار داشتم که همی برادر آقای میرویس عزیز اوتک، همایون اوتک، همراه تیم خجاره هستن. بله. همون خانه را ساختن، خانه های نسبتا معیاری ساختن.
بله.
خانه را در حضور مقامات اتاق تجارت و حکومت تسلیم کرد.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب سادات. فرصت ما کم هست، در آخر نظر شما را هم میشنویم و میرسیم به پایان برنامه.
سلامت باشید. ببینیم، من فکر میکنم که جدیترین چالش ما همیشه در افغانستان مدیریت بحران بوده. من امیدوارم از این پس ما یاد بگیریم، به جای واکنش های پراکنده و کوتاه مدت به کارهای اساسی باید توجه بشه، پاسخگویی هدفمند صورت بگیره، سریع باشه، عادلانه باشه و همین نهادهایی که پراکنده در درون دولت هستن اینا تحت یک نهاد ملی مدیریت بحران اینا ادغام بشن. متاسفانه همین پیشنهادها به عنوان فعالین جامعه مدنی ما به دولت قبلی هم دادیم، کمتر به همچون مسائل مهمی توجه صورت میگیره. و آمادگی قبل از بحران، شما میدونیم افغانستان یک کشوری است که متاسفانه همیشه چالشار داره. ما امیدواریم در زونای افغانستان حداقل یک سلسله امکاناتی از پیش فراهم بشه و در قسمت ظرف سازی نیروهای محلی و ادارات محلی ما باید کارهای انجام بدیم. واقعاً وقتی این اتفاق افتاد ما دیدیم که چقدر ولایت کنر از نظر داشتن امکانات دولتی یک ولایت فقیر و بی‌توجه بوده. و همچنان امروز میشه که از مسائل دیگه فناوری های پیشرفته و موارد دیگه در پروسه کمک رسانی استفاده صورت بگیره. و اگر ما حقیقتا خلاصه بکنم، نهاد مرکزی قدرتمند و هماهنگ کننده باید در همچون موارد ما داشته باشیم و آمادگی پاسخگویی در همچون نهادهای این برمیگرده که دولت از ظرفیت‌های موجود چی قسم میتونه استفاده کنه. شما میدونید کمک‌های مردمی هست، تجار محترم ما هست، دستشان درد نکنه و نهادهای بین‌المللی و مؤسسات هستن، اینا همه باید مدیریت بشه تا حق به حقدار برسه.
بسیار تشکر از اشتراک شما در این برنامه. سید اشرف سادات، آگاه امور افغانستان و منطقه و آزرخش حافظی، عضو پیشین هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی، و سپاسگزاریم از شما هم که تا این دم ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانین.
مرغا که نالا میزد، دو دستم خام نشد مرسل که رازه